وقتی الله به کل ولی یک رو میخونید دارید در واقع ارتباط میگیرید با امام زمانتون. فرمودند ما رو دعا کنید ما هم شما رو دعا میکنیم.
اللهم کل ولی یک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. داشتیم درباره قدرت صحبت میکردیم. واقعیتش من میخواستم خیلی خلاصه صحبت بکنیم درباره قدرت، بریم یه جای دیگه بهش میرسیم، ولی به نظرم رسید که نه دیگه، داریم همینجوری صحبت میکنیم دیگه، آخراشه، همینجا بحثش رو تموم کنیم که بعدن دیگه بهش نرسیم. توی قدرت بر تحقق وعده ها، یکی از چیزایی که تو آیه های مالکیت خدا وجود داره قدرت بر تحقق وعده های اخروی است. صاحب ملک برای نقشه تربیتیش به اندازه ملکش، به اندازه وسعت ملکش باید ضمانت اجرایی داشته باشه. وسعت ملک خدا تا کجاست؟ مالک یوم الدین. لمن الملک الیوم؟ لله الواحد قهار. امروز تو قیامت ملک برای کیه؟ برای خدای واحد قهار. خب پس باید ضمانت اجراییش تا اونجا قد بده. توی این آیه هایی که درباره مالکیت و ملکیت خدا خوندیم این خیلی واضح وجود داره. مثلا در سوره بقره آیه 284 میفرماید لله ما فی السماوات و ما فی الارض. خب مالکیت خدا برای آسمان ها و زمین و هر چی در اون هاست. و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه و یحاسبکم به الله. هر چی رو پنهان کنید و هر چی رو نشون بدید خدا محاسبه میکنه. فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. ببینید یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، به این قید من یشاء دقت کنید، این مالکیت، این فرمان روایی رو داره میرسونه. منم که هر کسی رو بخوام میبخشم، هر کسی رو بخوام عذاب میکنم. من خدا، اون خدایی که لله ما فی السماوات و ما فی الارض و الله علی کل شیء قدیر. قدرت آقا میتونی علی کل شیء قدیر. خدا اینکه مغفرتش حساب و کتاب الهی داره و عذابش هم حساب و کتاب الهی داره، در این تردیدی نیستا. این من یشا بارها گفتیم، نیازی به تکرار هم نیست، ولی از باب محکم کاری میگیم. من یشا به معنی دل بخواهی انسانی نیست، ولی بالاخره مشیت و اراده صاحب ملکه که باعث میشه یه نفر مورد مغفرت قرار بگیره، یه نفر عذاب بشه، چون فرمان روا اوست. بعضی وقتا یه چیزایی میشنوید، چه تو روایات، چه تو مکاشفات، چه تو داستانها. حالا داستانهایی که روایت نیست و مکاشفات، اینا حجت نیست، ولی واقعا بعضیاش با روایات ما قابل جمع هست که آقا طرف اصلا یه کار کوچیک کرده ولی قیامتشو با اون بسته. یه نفر دیگه هم یه کار کوچیک کرده ولی با همون کار کوچیک قیامتشو خراب کرده. یعنی اونی که یه کار کوچیک خوب کرده انقدر در اون نقشه اراده الهی اون کار بزرگ بوده که همه گناهاشو پاک کرده. اون کسی که یه کار کوچیک بد کرد، از نگاه خودش البته کوچیک و بزرگ میگیم، انقدر اون کار بد بوده توی اون نقشه تربیت الهی که اصلا همه کار خوبش رو از بین برده. این اراده صاحب ملکه و اتفاقا همینم ما رو مقید میکنه، به همون انگیزه میده که بریم سراغ فهم این نقشه. این نقشه چیه؟ به این راحتی درباره بعضی از روایات اظهار نظر نکنید. روایاتی که مثلا بعضی وقتا ما میخوایم یه قیافه روشنفکری هم بگیریم، آقا مگه میشه با یه قطره اشک بر امام حسین علیه السلام مثلا گناهان یه نفر کل گناهش بخشیده بشه؟ ببین عیب نداره توضیح بدی، یا عیب نداره به یکی بگی مواظب باش به خاطر این که یه قطره اشک ریختی بر امام حسین علیه السلام، خودتو صاحب حق برای گناه کردن ندونی. اینا من درباره توضیحات که توی روایات ما هم به هر حال اومده و اینها کاری ندارم، ولی اصل این قصه اون یه قطره اشک بر امام حسین علیه السلام ریخته کل گناهش بخشیده میشه. یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، دیگه اراده اونه. الان تو نقشش اینو بهت گفته، اما اگرم نکن، برو دلتو وصل کن به امام حسین علیه السلام. یکی از کارهای خوبی که باعث میشه گناهات بخشیده بشه گریه بر ابا عبدالله حسین علیه السلامه. مواظب باش دلت انقدی سنگ نشه که یه قطره اشکم نیاد. مگه نداره توی قرآن مگه نمیگه که کارهای بد شما، گناهان شما با کار خوبتون بخشیده میشه؟ خب خدا اراده کرده در اون نقشش که بخشیده شدن گناهان با وسائلی باشد. یکی از اون وسائل کار خوبه، یکیش توبه است که خودش یه کار خوبه، ولی خدا غلط کردم ببخشید، استغفار، خدا میگه بخشیدم، از این نفر درست کن. یه کار خوبش اینه که آقا برو به پدر مادرت کمک کن، به پدر مادرت احترام بذار، احسان بکن، من میبخشمت، یه کار خوبه. یه کارش هم اینه که برای امام حسین علیه السلام گریه کن. آقا این عشق من چه اتفاقی توی این عالم تولید میکنه؟ عیب نداره درباره اثر عشق در عالم و در تربیت و اینا هم صحبت بکنی ها، بنز من اینا رو نفی نمیکنم، ولی حتی اگر نفهمیدیم، حتی اگه نفهمیدی که این قطره اشک چی کار میکنه، مثل خیلی از چیزهای دیگه ای که نمیفهمی چی کار میکنه، ولی به خاطر اینکه مالکت گفته انجام بده میگی چشم این کارم انجام بده. داشتیم چی میگفتیم؟ گفتیم آقا صاحب ملک قدرتش باید بر تحقق وعدهاش به اندازه‌ای باشه که تا ابدیت فرد رو شامل بشه. یعنی من اگر این کارو کردم به هم گفت تو رو میندازم تو جهنم، بتونه بندازه تو جهنم. اگه گفت میبرمت بهشت، بتونه ببره تو بهشت. جالب اینجاست، الان میخونیم آیاتش رو، در خیلی از موارد وقتی خدا وعده میده به عذاب یا پاداش، تأکید میکنه که علی کل شیء قدیر، من بر هر چیز توانام. انگار تصورش برای بعضیا سخته که مگه میشه یعنی خدا این همه آدم رو دونه دونه محاسبه بکنه، بعد دونه دونه هم به جزای اعمالشون برسونه عذاب یا پاداش؟ بله، تو درباره این تردید نکن. در سوره آل عمران آیه 189 خداوند میفهمد لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب الیم. بعضیا اصلا کار اشتباه میکنن، گناه میکنن و خوشحالن به خاطر این گناهی که انجام دادن، بعد کار خوبی نکردن و میخوان به خاطر کار خوب نکرده هم مورد ستایش قرار بگیرن. فکر نکن اینها از عذاب خدا رها میشن، نه خیر، و لهم عذاب علیم، اینا عذاب علیم دارن. خب بعدش ولله ملک السماوات والارض والله على كل شيء قدير. آقا نسبت اینا رو روش فکر کنیم. آقا این آدمی که ما داریم دربارش صحبت میکنیم که اینجوریه، کار خوب میکنه و میگه عشقم این کارو میکنم، خوشحالم از کاری که نکرده رو به اسم خودش ثبت میکنه و دنبال این هم هستش که به خاطر این ستایشش کنن، بچه، زن، پیرمرد، پیرزن میکشه ولی خودشو مدافع حقوق بشر نشون میده، بعد میخواد که جایزه صلح نوبل هم بهش بدن، بهش هم میدن. تو اینو میتونی حسابشو برسی؟ او لله ملک السماوات و الارض. واقعا میشه؟ چقدر بهت بگم والله علا کل شیء قدیر. علم تعلم ان الله له ملک السماوات و الارض، مگه نمیدونی که ملک آسمان ها و زمین برای خداست؟ خب ملک آسمان ها و زمین برای خدا، بعدش یعذب من یشا و یغفر لمن یشا. اون ملک آسمان ها و زمین که برای خدا باشه، مغفرت و عذاب، پاداش و جزا و عقاب دست خداست، با اراده او محقق میشه. والله على كل شيء قدير، بازم تأکید، خدا بر هر چیزی تواناست. دقت کنید توی نقشه، ما به عنوان کسی که نقشه رو طراحی کردیم میتونیم یه انگیزه بخشیایی بکنیم. این انگیزه بخشی ها در حد فایده های اون کار میتونه مفید باشه. مثلا بگیم که شما اگر نماز بخونی به آرامش میرسی. خب اگر نماز بخونی مثلا مجبور میشی، مقید بشی به یه سری کارها که اون مقید شدنه برات خوبه. مثلا لباست باید لباس غصبی نباشه. خب به حقوق مردم توجه میکنی، به حقوق مردم توجه کنی، جایگاهت پیش مردم بالا میره، شروع میکنی یه سری از فایده، همون فایده هایی که حتی دین گفته ها. اما کافیه؟ نه، تو باید در نقشت یک تدبیری داشته باشی که این عملاً نتیجه کار خوب و نتیجه کار بدشو در ابدیتش ببینه و مطمئنم باشه که تو میتونی این کار رو بکنی. این که فایده‌های دنیایی رو بگی، این ضمانت اجرایی نیست. دقت کنید به این آیه سوره توبه آیه 38 و 39 خیلی دقت کنید. یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله ثاقلتم الی الارض. ای کسایی که ایمان آوردید، چتونه؟ چرا وقتی بهتون گفته میشه که برید در راه خدا کوچ کنید، هجرت بکنید، چرا میچسبید به زمین؟ ارادیتون بالحیات دنیا من الاخره، شما قانع شدید به زندگی دنیایی در برابر زندگی آخرت؟ فما متاع الحیات دنیا فی الاخرت الا قلیل. بابا متاع زندگی دنیا در برابر زندگی آخرت یه کوچولوه، چیزی نیست. خب تا اینجا توصیه، نصیحت، یه خورده تشر، بچه های خوبی باشید، جهاد برید. حالا یه جاهای دیگه هم میگه جهاد که برید، به هر حال شما وقتی دشمنتون رو به وسیله جهاد دفع میکنید خودتون راحتید. همینا خدایا نشد همچین این سنگینیه که میگی، یا سبک نشد بلنشیم بریم جهاد، ایب نداره حالا بشینیم. الا تنفرو یعذبکم عذابا علیما. ها، اگر نرید خدا عذاب دردناکی، شما رو به عذاب دردناکی مبتلا میکنه. و یستبدل قوما غیرکم، بعدم شما رو میبره یه قوم دیگه ای میاره. ولا تذر روح شیئا، هیچی هم به خدا لطمه نمیخوره. والله علا کل شیء قدیر، خدا بر هر چیزی تواناست. آقا این والله و علا کل شیء قدیر رو بردار، جای والله بذار مثلا والغرب، بذار والعلماء مثلا و علماء
غربیون
نمیدونم. آه اونا علا کلشن اینقدیرن؟ نه. اونا ضمانت اجرایی دارن؟ نه. حالا یه عالمه انگیزه بخشی کردن برای اینکه یه کار خوبی بکنیم یا یه کار بدی رو ترک کنیم. مثلا انگیزه بخشی هم کردن، مثلا اومدن تو میدون ما بازی بکنن. دارن ندارن؟ این والله و علا کل شیء انقدی رو که خدا تکرار میکنه ما باید تو ادبیات دینمون پشت سر هم تکرارش بکنیم. به بهانه های مختلف تو ادبیات دینی ما باید علا کل شیء انقدی رو خدا بیاد. سوره هود رو دقت کنین. الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. این کتابیه که آیاتش استحکام یافته است، محکم شده است، بعدم تشریح شده، تفصیل شده از طرف خدای حکیم و خبیر. الا تعبدوا الا الله، کسی غیر از خدا رو نپرستید. اننی لکم منه نذیر و بشیر، من از طرف خدا برای شما هشدار دهندم و بشارت دهنده. خب چیکار کنیم دیگه؟ خدا رو بپرستیم، غیر از خدا رو هم نپرستیم. و انستغفروا ربکم، از خدا طلب بخشش کنید. ثم توبوا الیه، برید به سمت خدا، برگردید به سمت خدا. خب این کارو کردیم چی میشه؟ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، خدا بهتون متاع نیکوی میده، بهره نیکوی میده تا دم مرگ. و یؤت کل ذی فضل فضله، به هر صاحب فضلی هم فضلشو میده. ذی فضل فضله توی تفاسیر دربارش صحبت هست، نمیخوام واردش بشم. این که هر کسی یه کار خوبی میکنه خدا به اندازه کار خوبش به هر حال بهش پاداش میده. و این تولو، خب ببین تا اینجا بچهای خوبی باشین، استغفار کنین، توبه بکنین، خدا هم پاداششو میده بهتون، بالاخره تو این دنیا بهره میده. خدا نشد، یعنی حس نگرفتیم. و ان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر، حس نگرفتید؟ اگر برگردید پشت کنید به خدا یا به دعوت رسول خدا، من برای شما میترسم عذاب یوم کبیر رو. میشه اون ضمانت اجراییه. الالله مرجعو کن، بعد ببین هر کجا برید آخرش برمیگردی پیش خودم. الالله مرجعو کن، من باید به حساب کتابتون رسیدگی کنم. بازم و هو علا کل شیء قدیر، شک نکنید که خدا میتونه این کارو بکنه. ممنونم که دارید دونه دونه با آیه ها پیش میاید، دل به دل من میدید. اما من یک گزیده ای از آیات آوردم، چون تصمیم گرفتیم حداقل روزی 15 صفحه یه جز بخونیم دیگه. ماهی یه بار داریم قرآن رو ختم میکنیم انشاءالله دیگه. انشاءالله خیلی با این روی کردهایی که این روزا داریم درباره مالکیت و ملکیت میگیم و ابعاد مختلفش، خیلی به آیات قرآن توجه کنید، خسته نشید. باید به یه جایی ما برسیم که هرچی قرآن خوندیم خواستیم ازش جدا بشیم بکننمون. دیدی دمه چی؟ الان طرف میشینه پای سریال، فیلم سینمایی، فوتبال، باید بکنیش، مثلا جدا نمیشه. آخر بابای میاد خاموش میکنه و بس کن دیگه. این شیرینی آیات قرآن رو از خدا بخواید که به کام هممون بنشونه، بچشونه. این سوره نساء، آیاتی که براتون میخونم بسیار آیات قابل توجه از ابعاد مختلفه، ولی من از یه بعدش فعلا میخوام بخونم. مجبورم از آیه 116 شروع بکنم. ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا گناه شرک رو نمیبخشه. و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، غیر شرک رو برای هر کسی که حالا اراده بکنه و بخواد میبخشه. و من یشرک بالله فقط دل دلالم بعیدا، هر کسی هم شرک به خدا ببرزه در یک گمراهی خیلی دوری افتاده. این یدعون من دونه الا اناسا و این یدعون الا شیطان مریدا. این مشرکا به غیر از یه بت‌هایی که به صورت زنم در آوردنش، دختران خدا و اینها، فقط اونا رو میپرستن و اون شیطان سرکش و اسیانگر رو، به غیر اون کسی رو نمیپرستن. لعنه الله، خدا این شیطان رو لعنت کنه. و قال، شیطان چی گفته؟ گفته لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا. من یه قسمتی، یه سهمی از این بنده ها تو که مشخصم هست، اینا رو برای خودم برمیدارم. خیلی آیه هشدار دهنده، خدا اینو نفیش هم نکرده ها، لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا. خدا ما رو از سهم شیطان قرار نده. ولأذلنهم ولأمنینهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسران مبين. من گمراهشون میکنم، مشغول آرزوهاشون میکنم، بهشون دستور میدم که چیکار بکنن چیکار نکنن. اینا هم در نتیجه دستورات من میرن این گوش چارپایان رو میشکافن. همون عقیده خرافی که درباره بعضی از حیوانا مثل شتر و اینها میگفتن اینو دیگه نباید خورد، گوشش رو قطع میکردن یا میشکافتن، بعدم رهاش میکردن، دیگه کسی حق نداشت از این سواری بگیره، کسی نداشت ذبح بکنتش. توی آیه 103 سوره مائده فکر کنم بحث بهیره و صاحبه و اینا تو اونجاست دیگه، نه؟ آیه 103 سوره مائده است؟ آره؟ خب شما که جلوتون سری ببینید. یه کاری میکنم که اینا این کار رو انجام بدن، ولآمرنهم دستور میدن بهشون، نتیجه دستور چی میشه؟ میدن خلقت خدا رو عوض میکنن. حالا خلقت خدا رو عوض میکنن، اینی که میگم خیلی از ابعاد مختلف قابل بررسی، یکیش همینجاست، فلیغیرن خلق الله، خیلی حرف توش که 103 سوره مائده، خیلی حرف توش. به نظر من یکی از آیات بسیار بسیار بروزه. اینکه خلقت خدا رو توش دست میبرن مصادیقش خیلی زیاده، هم تو انسانها، هم تو حیوانها، هم تو گیاهان. اینکه حد و حدود این تغییرها چیه، یعنی الان شما همینجوری الان میگم مصادیقش میاد تو ذهنتون. مثلا تو اون موقعی که قصه کنترل جمعیت بود، آیا اون مصداق تغییر خلقت خدا بود یا نه؟ اون کارهایی که میکردن که دیگه طرف بچه دار نشه، این تغییر جنسیت هایی که الان وجود داره و هیچ حجت شرعی نداره، حالا بعضی هاشون که حجت شرعی دارن و کاری ندارن، این تغییر جنسیت ها، این روابط نامشروع بین همجنس ها، این همش بعضی ها تو ذهنم علامه طباطبایی هم جزء ایناست، معتقدن این خلق الله اعم از چیزاییه که تو عالم جسم و اینا هست. حتی تغییر دین و آیین رو هم میبرن توی همون فضای تغییر خلقت خدا. خیلی خیلی قابل کار کردنه. آیه 119 سوره نساء خیلی قابل کار کردنه. بعد خدا میفهمد هر کسی شیطان رو ولی خودش بگیره، خسران مبینی، به خسران مبینی مبتلا شده. خب یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم و شیطانو الا غرورا. وعده میده، به آرزوهاست سرگرم میکنه، اما وعده شیطان جز فریب و نیرنگ چیز دیگه ای نیست. اولائک مأواهم جهنم ولا یجدون عنها محیصا. اینا مأواشون جهنمه و راه فراری هم ندارن والذین آمنوا و عملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا. اما کسایی که ایمان میارن، عمل صالح انجام میدن، ما در آینده اونا رو وارد باغهایی میکنیم که از زیرش نهرها جاریه و برای ابد در اونجا هستن. همه اینا رو خوندم، برسم به این قسمت. وعد الله حقا، با کلید واژه وعده الهی برید توی قرآن جستجو کنید، ببینید چقدر از آیاتی که درباره وعده حق خدا هست مربوط میشه به قیامت. خدا در نقشه تربیتیش وعده هایی داره، بخش قابل توجهی از این وعده ها برای قیامت، برای ابدیت، و خدا میگه محقق میشه وعده حق. و من اصدق من الله قیلا، کی از خدا راستگوتره؟ حتما محقق میشه. خدا این وعده ها رو، وعده تحقق عذاب و پاداش برای همه در قیامت رو، تا اینجا به صورت کاملا عمومی گفت. اینا رو میفرستیم بهش، اینا رو میفرستیم جهنم، یا این پاداش میدیم به این عذاب. اما به این بسنده نمی کنه که. خدا توی قصه قیامت بنده ها رو ول نمی کنه، میاد اینا رو مصداقی میکنه. میگه ببینید، ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذلکم الله ربکم فاعبدوه افلا تذکرون. اینو قبلا دربارش صحبت کردیم. پروردگار شما خدایی که آسمون ها و زمین رو در 6 روز آفرید، بعد بر اریکه فرمان رواییش قرار گرفت، کار جهان رو تدبیر کرد، هیچ شفاعت کنندهی به جز اذن او حق شفاعت نداره. خدای شما مالک و مدبر شما اینه، اون رو بندگی بکنید. افلا تذکرون. الیه مرجعکم، الیه مرجعکم جمیعا، بازگشت شما به سمت اوه. وعد الله حقا، این هم وعده حقه ها، محقق میشه. انه یبدا الخلق ثم یعیده، خدا خلقت رو آغاز کرد و دوباره اون رو برمیگردونه. خب برای چی؟ لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط، برای اینکه کسایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن با عدالت جزا بده. و الذین کفروا، و کسانی که کفر ورزیدن، لهم شراب من حمیم و عذاب علیم به ما کانو یک فرون. وعده حق خدا اینه که به اونا عذاب علیم میخواد بده. مصداقش هم یکیشو بیان میکنه، شراب من حمیم، یه نوشیدنی از یه مایع داغ. بعد این چیکار میکنه با آدم؟ در ادامه آیات یه صلوات بفرستین. در ادامه آیات خدا این شراب و حمیم رو دوباره باز میکنه، میفرماید که مثل الجنت التي وعد المتقون فیها انهار من ماء غیر آسن. نه، من علمم با شما فرق داره، الان رفتم سراغ علم شما. خدا داره بهشت رو توصیف میکنه که به متقین وعدش رو داده. رودها درش جاریه، از آب زلال، آب نمونده بو نگرفته، و انهار من لبن لم یتغیر طعمه، رودهایی که از شیر طعمش هم تغییر نکرده، و انهار من خمر لذت للشاربین، آقا رودهایی که از خمره. بعدم کیف میکنن اینا که اینا مینوشن. هیچ وعده‌ای که داره میده رو به صورت عمومی گفت، پاداش، بهش، جهنم، عذاب. ببینید چقدر جزئی داره میکنه. تازه من یه نمونه آیه آوردم، شما آیات و روایاتش رو ببینید، الا ماشاءالله و انهار من عسل مصفا، بعضی رودهاش هم که از عسل خالص و ولهم فی آمن کل ثمرات، هرچی میوه بخوان توش هست. من خرمالو خیلی دوست دارم. و مغفرت من ربه، حالا تازه اینا یه چی؟ مغفرت از رب یه نعمت معنوی. حالا اینا، اینایی که توی این بهش قرار میگیرن، کمن هو و خالدون فنار و سقو ما ان حمیمن فقط تا ام آهم، اینا مثل کسایی هستن که تو آتیش مخلدن و بعد بهشون آب داغی داده میشه که این دل و رودشون رو تیکه تیکه میکنه. خدایا حالا همون آب داغه بس بود، الان باید اینقدر جزئی ترش کنی. آره دیگه، من میخوام بهتون این علا کل شای اینقدیری که گفتم، وعد الله حقی که گفتم، ابدیتی که براتون دارم ترسیم میکنم، نقشه‌ای که براتون طراحی کردم، انجام و عدم انجام این نقشه، نتیجه شو بهتون بگم. اینه، اینجوری نیستش که دل بخوای باشه این نقشه رو انجام بدی یا ندی همش یه جور باشه. انجام بدی بهشته و حوریه و رضوان الهیه و همسایگی با اهل بیت علیهم السلام و حکومت در بهشت و کنار این جوی و رود و باغ ها نشستنه. انجام ندی، آب داغه و بعد لباس چیه؟ تو اون آیه بعدی میگه سرابیل هم من قطران، یه مایه است که قابل اشتعاله، بعد و تخشا وجوه همون نار، اینو میمالن بهش میندازنش تو آتیش. خدا خیلی داری جزئی میگی ها. آقا شما اگر بخواید امروز یه برگ برنده اصلی تو تربیت دینی رو بکنید که خیلی کارایش بالا باشه، دقیقاً بحثیه که امروز مطرح کردی. این برگ برنده رو از ما گرفتن و تمام. اونا این معاده رو ندارن، این ضمانت اجراییه رو ندارن، این انگیزه بخشیه رو ندارن، این انذاره رو نمیتونن داشته باشن، نمیتونن داشته باشن. فقط ما این که داریم. حتی مسیحیت هم که به معاد معتقده، با بعضی از کارهایی که کرده این قابلیت رو از خودش گرفته. ما این که این قابلیت رو داریم، ما این که میتونیم یه ابدیتی رو نشون بدیم که اون ابدیت میتونه دو شکل داشته باشه، شکل بهشتی و شکل جهنمی، اونم با این جزئیات و وعده محقق حتمی صادق خدا هم هست، شکی هم درش نیست، حتما محقق میشه اگر ما ایمان به معاد رو تو مردم افزایش بدیم به اندازه ای که خوف معاد رو داشته باشن. همینا، به اندازه ای که خوف معاد رو داشته باشن، نه حالا یقین 100%. اجرای نقشه تربیتی دین 10 برابر ساده تر میشه. اما یه حرفای روشنفکر معابانه اومد وسط صحنه، این برگ برنده رو از ما گرفت. مثلا اومدی از جهنم بگی، گفت آقا نگو مردم میبرن. بابا خدا گفته، خدا اینقدر ریز گفته، دل و روتتون رو تیکه تیکه میکنه این آبی که من به شما میدم. من نمیگم همشم بشینیم اینا رو بگیم، ولی وقتی اینا قطعش کردی، خدا از بهشت گفته. آقا مگه جوی عسل و جوی شیر و فلان و این عرفا چه فایده ای داره؟ بابا خدا گفته، تو کارگر خدایی، تو نقشه خدا کارتو انجام بده. و ما علی رسول الله بلاغ المبین، بابا خدایی که آدم رو خلق کرده، همین خدا بهشت رو خلق کرده. این خدا برای انسان وقتی میخواد انگیزه درست بکنه میگه که ببین بیا اونجا یه خمری میدم، لذت للشاربین، عسل مصفا، شیر لم یتغیر طعمه. آه گفته دیگه، کنار بهشت رضوان، کنار بهشت مغفرت، کنار مع النبیین، شهدا، صالحین، اینا رو هم گفته. آقا تو همه رو بگو، ولی بهش بگو ببین این محقق، خدا این کار رو میکنه و توانایی انجام این کار رو داره، هم وعده حقه و هم تواناییش وجود داره. تو هر چقدر از معاد صحبت بکنی برای مردم، ضمانت اجرایی نقشه تربیت خدا رو بیشتر کردی. تو هر چقدر از معاد با مردم حرف بزنی، در همون نقشه ای کار کردی که خدا طراحی کرده، اگه حذفش کردی. که متاسفانه در بسیاری از فضاهای تبلیغ فرهنگی ما قصه معاد حذف شده. یه چیزی اون گوشه موشه از معاد میگن در حد اثبات معاد. شما برید توی قرآن بگردید چند تا آیه پیدا میکنید درباره اثبات معاد، بعد ببینید چقدر آیه پیدا میکنید درباره توصیف معاد. بعد این معاد رو برای کی توصیف کرده؟ آقا اینا رو بعد روش فکر کرد دیگه. هی میشینیم برای خودمون میخواییم طرح جدید در بیاندازیم. بابا خدا طرحش رو ریخته. یه قرآن که مخاطبش کفارن، مشرکینن، مسلمونن، درسته یا نه؟ همه مخاطبشن. خب برید ببینید برای همون مشرکین اینا رو گفته دیگه. گفته ببین اگه نیای آب داغ می‌ریزم تو دهنه، اگه نیای تو آتیش میندازم تا ابدم تو آتیش بمونی، اگه نیای لباست تنت میشه سرابیل من قطران، اگه نیای بابا اینا رو گفته دیگه. یه کاری میکنم توی کدوم آیه است میگه که پوستشون که میسوزه دوباره پوست جدید میروید و بدلناهم جلودن، هر چقدر این چی آیه 56 نسبه بود دیگه، از این جزئی تر خدا بگه. یعنی اصلا آدم بیمارستان سوان و سوختگی تو ذهنش میرسه. و خدا اینجوری توصیف کرده، باور کنید اینی که اینجوری توصیف کرده خداست، خداست، خداست. چرا در مقابل حرف خدا اجتهاد میکنی؟ اصلا اگر از این زاویه‌ای که امروز گفتم بهش فکر کنید، از اون مواردی هم نیستش که بگیم ما نمیدونیم چرا. با معلومه دیگه، تو وقتی زندگی خودت رو تا ابد ادامه یافته ببینی و مقطع دنیا رو مقطع سازندگی اون ابد بدونی و بدونی که این دنیا فرصتش تموم شد دیگه، فرصت تغییر اون ابدیت هم تموم میشه، همین که احتمال بدی، همین که احتمال بدی این ابدیت وجود داره تمامه. یکی از اساتید تعریف میکرد، میگه یه دختر دانشجویی که هیچی تقید نداشت، یه مدت گذشت نه حرف آخوند گوش میداد نه حرف استاد گوش میداد، شد یه دختر خیلی حزب‌اللهی، نمازخون، با حجاب. ازش پرسیدم چی شد؟ گفت هیچی، یه بار یه خلوتی به هم دست داد. نشستم فکر کردن به این که یه چیزایی که آخوندا میگن ابدیت و بهشت و جهنم و اینا، من که نمیدونم درسته یا نه، آخوندا میگن، ولی اگه درست نباشه بعد این دنیا هیچی نباشه. خب من میشم عدم دیگه، هر کاری کرده باشم خب عدمم، تموم شده رفته. نمیشنم فکر کنم به این که چرا این کار کردم، چرا اون کار نکردم، تموم شده رفته. فرقی نمی کنم با کسی که تو این دنیا کیف کرد، چون این عدم محض شدن دیگه. اما اگه درست باشه میگن تو ابد میسوزی. میگفت تنم لرزید به این که اینایی که میگن این آخونده، اگه درست باشه خب باید یه جوری زندگی کنم تا ابدم. و همین احتمال ابدیت، احتمال منو متحول کرد. و واقعا هم همینه دیگه، دفع ضرر محتمل. حالا من توی این عبارات نمیدم، آه خدا این مشخصه داره چی کار میکنه، این از نقشه های مبهم خدا نیست. خب یه صلوات بفرستید. تو این دو سه دقیقه ای که چقدر مونده؟ یه دقیقه دوشنبه است دیگه، یه دو دقیقه این نکته اخلاقیه رو بگم، حیفه بگم. آقا یکی از چیزایی که خیلی کدورت میاره و یه مقداری باید حواسمون رو بیشتر جمع کنیم چون شاید کمتر حواسمون جمع اشه، بحث گمان انسان نسبت به دیگرانه. چون تو خواطر می گنجه، مدیریت خواطر هم یه مقدار سخته، بعضی ها بیخیالش میشن. این که خداوند فرمود یا ایها الذین آمنو اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم، از بسیاری از گمانها پرهیز بکنید که بعضی از گمانها گناهه. آقا گناه دیگه، یعنی آدمو میبره تو وادی گناه. درسته نفس یه گمان در ذهن اومدن گناه نیست، ولی این گمانه بیا تو رفتار تو باهاش عوض بکنی بر اساس اون گمان. خدایی نکرده این گمان رو به زبون بیاری با کسی دیگه صحبت کنی به صورت سوالی، ها یه کاری بکنی دیگران هم بهش بدگمان بشن. خب گناه غیبت و آبرو بردن و اینا از کجا میاد؟ این که تو روایت به ما گفته شده تا وقتی که میتونی رفتار طرف مقابل برادر دینی تو حمله بر خوبی بکن این کار رو انجام بده، اگرم نتونستی یه جوری بالاخره براش عذر بتراش. یکی از حکمت‌ها شاید این باشه که ذهن ما رو از بدگمانی خالی بکنن. بعضی وقتا یکی از دلایل اصلی بدگمانی، ببخشید این تعبیر رو به کار میبرم، خیلی عذر میخوام، ولی گویاتر از این فضولی‌های ذهنیه که ما هم بهش مبتلا هستیم. آقا خیلی وقتا به خاطر اینکه سر میدونیم تو زندگی شخصی افراد، دوست داریم یه چیزایی رو متوجه بشیم، سوال میپرسیم جواب میگیریم، همین باعث خلق یه سری گمانها میشه بدون اینکه سندی مدرکی دلیل متقنی هم براش داشته باشیم. ما ذهنمون خیلی پر از گمانهای بده که هیچ اتکای شرعی نداره، هیچ تکیگاه شرعی نداره. آقا من اگر این لاتجسسویی که بعدش اومده ها، بعد از این قسمت توی سوره حجرات اومده، اینو تو زندگیم عمل کنم، آقا تجسس نکن. بعضی وقتا تجسسایی که میکنیم تجسسای عادی شده است. طرف ازدواج کرده، پسرش مثلا 6 ماه از ازدواجش گذشته، سلام حال شما خوبه چطورید، من پسر چندم ازدواج کرده، آره 6 ماه ازدواج کرده، از عروست راضی؟ از زندگیش راضیه؟ به تو چه ربط داره؟ آقا خب این سوال عادیه، خب منم دارم میگم عادیه. الان این چی بگه؟ فرض بکن راضی نیست، بگه شکر خدا. میاد تو ذهنش مشکلی داره. خب آقا فضولیش به تو نیومده بود اصلا، الان ذهنت رفت چه مشکلی؟ میبینی الان گمانه اومد. یا بعد اون دروغ بگه به تو اگر راضی نباشه، یا باید راست بگه، یا باید بپیچونتت. تو هم انقدر تیزی بپیچونتت میفهمی. نپرس، تجسس، اینا واقعا تجسسه. بعضی وقتا حالا تو رفاقت های خیلی خیلی صمیمی بماند، ولی تو رفاقت های عادی اینو چند خریدی؟ آقا اصلا شاید نخریده باشه، شاید یکی بهش هدیه داده نمیخواد اصلا چی باشه، شاید چی کار داری به این چیزا؟ بعد میگه فلان قد میاد تو ذهنش، این فلان موقع میگه پول دستی داری به ما بدی، حالا رفته فلان چیزا. بابا ول کن. میدونی این ظرف ذهنمون چقدر با گمانهای بیهوده درباره این و اون اشغال شده. اگر کسی خدا بهش لطف بکنه ذهنشو از گمانها خالی بکنه، تازه میفهمه چه بار سنگینی تو ذهنش بوده و الان سبک شده، چقدر توفیق معنویش زیاد میشه. این گمان ها تو متن زندگی هم که میاد خراب میکنه زندگی رو، ها زندگی مشترک رو خراب میکنه، زندگی پدر و مادر با بچه رو خراب میکنه، برادر خواهران نسبت به هم بدگمان باشن. و به شدت اون جمله اول رو تکرار میکنه، به شدت وجود آدم رو کدر میکنه. یکی از اولین کارا اینه تمرین کنیم با توسل به اهل بیت علیهم السلام، به ویژه با توسل به امام زمان علیه السلام، هم سوال و جواب پرسیدن هایی با زبانمون رو قطع بکنیم اون بی خودی هاشو، و هم این که تمرین کنیم تا گمانی در ذهنمون اومد خودمون رو مشغول ذکر بکنیم، خودمون رو مشغول یه کار دیگه بکنیم، مطالعه بکنیم، همونجا یه استغفاری بکنیم، متوجه خدا بشیم، خجالت بکشیم، ذهنمون رو مشغول دیگران نکنیم. یه صلوات بفرستیم.